پذیرش ولایت طاغوت.
این آیه قرآنه، این آیه که از سوره نساء میخونم براتون، بسیار آیه قابل توجه و قابل تدبری. و خود بنده با این که عادت ندارم، یعنی کمتر عادت دارم که قرآن رو بدون توجه و تدبر بخونم، گاهی که یه تدبر بیشتری اعمال میشه و یه چیز تازهی در قرآن پیدا میکنم و احساس میکنم، بیشتر تأسف میخورم که چرا ما بازم کم در قرآن تدبر میکنیم. این آیه که اینجا نوشتی معنا کردم، شرح هم میدم حالا. و من یشاقق رسول، هر کسی که با پیامبر به مخاصمت و ستیزه برخیزد، از پیغمبر جدا بشه، راهش رو از راه نبوت، همون راهی که قبلا براتون ترسیم کردیم، از راه نبوت منشعب کنه راه خود رو، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، به غیر راه مؤمنان و جامعه اسلامی و هدفهای ایمانی راهی رو پیروی بکنه، خودش رو از جمع مسلمان صحیح و با هدف و با جهت کنار بکشه، نولهی ما تولا، همون چیزی را که خود او برگردن افکنده است برگردنش استوار میکنیم، همون ولایتی را که خود او به دست خود پذیرفته است، رنگ ثابت زندگی بیچارش قرار میدیم. به دست خودش به اون منطقه رفته بود و اونجا سکنا گرفته بود، او را همونجا پاشکسته میکنیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خودت رفتی زمام تو دادی به شیطان، پس بگذار این زمام در دست شیطان بمانه. این سنت ما، این قانون آفرینشه، این مال این دنیاست، مال اون دنیا چیه؟ و نصلهی جهنم، از اینجا هم که چشم بستی یک سره خواهی رفت به سراغ دوزخ قهر پروردگار و عذاب جاودانه الهی. وقتی انسان به تاریخ نگاه میکنه میبینه اینن همینجوره. این مسائل مسائلی است که خیلی مهمه، اینها مسائل مهم اجتماعی است. ما رو قرآن از دیدگاه این مسائل خیلی کم کار کردیم و اینها رو با تاریخ اسلام خیلی کم تطبیق دادیم. و چقدر خوبه که افراد علاقه‌مند به قرآن و صاحب تدبر در مسائل اجتماعی و مخصوصا تاریخی قرآن بیشتر دقت و تدبر کنند، بعد اینا رو با واقعیت‌های تاریخی که تطبیق بدن معلوم میشه که کدام تفسیرها و توجیه‌های تاریخی مطابق با واقع. این تیکه تاریخی یه تفسیری است برای این آیه. البته میدونید من دعوام نیست که توی این گونه محافل مخصوصا تاریخ بگم، امروز میخوام یه قدی تاریخ بگم. شهر کوفه از شهرهای خیلی عجیب تاریخ اسلامه. شما از کوفه چند جور خاطره به یاد دارید. اینایی که میگم تازگی نداره راجع به کوفه. به یادتون هست که کوفه اونجاییست که امیرالمومنین در میان همه کشورهای اسلامی و شهرهای وابسته به مملکت عظیم اسلامی اونجا رو برای خلافت خودش انتخاب کرد. یه فوان مثبت به قول آقایون. باز خاطرتون هست که اهل کوفه در جنگ های امیرالمومنین شرکت کردن، جنگ جمل رو اینها به پایان رسوندن، جنگ نهروان رو اینا تمام کردن، در جنگ صفین هم قبایل اطراف کوفه و بعضی از قبایل دیگه بودن و همین مردان جنگی اون شهر بودن که اون جنگ رو به پایان رسوندن و به اون جایی که رسید. باز یه جا دیگه به خاطرتون هست که همین مردم کوفه بودن که امیرالمومنین از دست اینها گله و شکایت میگن که چرا وقتی میگن بیایید جنگ نمیایید. باز همین ها بودن که بزرگانشون نامه نوشتن به رفتن خدمت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه که آقا بیا ما این شهر رو در بس میدیم در اختیار تو، بهشون تشریف نیاوردن. باز همین ها بودن که بزرگانشون نامه نوشتن به حسین ابن علی علیه السلام که انه لیس علینا امام، امامی نداریم، پیشوایی نداریم، حاکمی نداریم و خدا این طاغیه رو باز کرده و شما بیا. و راستم میگفتن سلیمان ابن سرد، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه و غیر ذالک. و باز همین ها بودن که آمدن در یه جنگ بسی نابرابر و نامتعادلی در مقابل حسین ابن علی علیه السلام سر کشیدن و اون فاجعه انجام گرفت. باز همینا بودن که بعد از اندکی یک ماجرایی در تاریخ به وجود آوردن که در تاریخ اسلام جزو نمونه های بسیار نادر و پرشکوه ماجرای توابین. آمدن رفتن به قصد این که برن جانفشانی کنن و توبه نرسیدن به ماجرای عاشورا و واقعه کربلا. باز همین ها بودن که غالب انقلاب های زمان بنی امیه و زمان بنی عباس بذرش در میان اونها کاشته می شده و سبز می شده و به ثمر می رسیده. چقدر فدایی دادن، چقدر کشته دادن، چقدر کارهای نمایان و دارای جلوه و جلوه بخش و جلوه‌گر از خودشون بروز دادن. و باز همینا بودن که میبینید که سستی ها و تنبلی ها و ضعف ها و ناتوانی های روحی و فکری برشون در بعض از قضایا به چشم میخوره. این چیه مگر؟ این آدم ها مگر دو جور، دو روحیه، دو رو داشتن؟ همونایی که زینب کبری صلوات الله علیها بهشون میگه یا اهل الکوفه یا اهل الخدل و الغدر، مردمان غداری اونها رو یاد میکنه. یه مسئله ایست، مسئله کوفه یه مسئله ایست. به نظر من مطالعه روی کوفه و روانشناسی کوفه رو رسیدم. یک بحثی درباره روانشناسی شهر کوفه در تاریخ، این بسیار بحث جالبیه اگر کسی اهل این کار باشه. متخصصین، جامعه شناس ها، روانشناس ها بنشینن راجع به کوفه صحبت کنن، فکر کنن، بحث کنن، ببینن این چه موجود عجیبیست. یه جا اون همه شگفتی از لحاظ نشون دادن جلوه های عظیم انسانی، یه جا این همه سستی و تنبلی و بی‌ارزگی. چیه بگم؟ دو طبقه کوفی ها، دو جنبه و دو رو داره جامعه کوفه. کوفه منطقه ایست که زیر فرمان کلمات متین رسای امیرالمومنین اون چنون ساخته و آب دیده شده که هر که می پرورد و هر که سبز می کند این مزرعه یه سبزه و یه پروریده و یه نهال قابل تربیت. از زمینه و آب هوا انسان سازه. لذا مردان بزرگ حماس آفرین تاریخ شیعه از همه جا بیشتر، حتی از مدینه بیشتر، در کوفه. بر اثر چی؟ بر اثر تعلیمات و تلقینات امیرالمؤمنین در مدت همون چند سال، همون چهار سال. شوخی نیست مثل علی ابن ابی طالبی در یه شهر حکومت کنه. درسته که این حکومت در ظرف چهار سال در سطح جهان اسلام ناکام بوده، اما در سطح کوفه مسلماً کامیاب بوده. در جامعه کوفه مسلماً تأثیرات شگرف و عجیبی داشته. کوفه بنابراین شده یک مهد تشیع، زادگاه اصالت ها و فضیلت های شیعی، درسته؟ اما هر جا که زادگاه اصالت هاست، لازم نیست که همه کسانی که اونجا هستند افراد اصیل و با فضیلت و ایدئالی باشند. یک طبقه مردم همیشه توی یک جامعه پرشور و پرخروش نمایشگر شور و خروش اون جامعه هستند. در میان میلیون ها نفر آدم گاهی چند ده هزار، چند هزار حتی انسان یه عمل قهرمانانه ای از خودشون انجام میدن که نام اون چند میلیون به قهرمانی و شورآفرینی و حماسه آفرینی در دنیا ثمر میشه. یه طبقه در میان مردم کوفه بودن که اینها جالب بودن، نکه یه طبقه اصطلاحه به اصطلاحه جامعه شناسانه، نه، یه قشری، یک جمعی، یه گروهی، یه رگه ای از مردم اینجوری بودن. اما توده مردم، عامه مردم مثل مردم همه جای دیگه بودن، بدتر نبود. مثل مردم مشهد، مثل مردم تهران، مثل مردم اصفهان، مثل مردم مدینه، مثل مردم جای دیگه. اما چون اون گروه اندک در اون گوشه مملکت اسلامی یعنی کوفه مایه رعب و حراس حکومت‌های زمان بودن، همیشه بدترین عناصر، رزل‌ترین فرماندارها، ترس‌ترین آدم‌های خودشون رو، نوکرها و جلادهای خودشون رو می‌گماشتن بر سر اون شهر و کاری با اون مردم می‌کردن، چه از لحاظ شدت عمل و اختناق، چه از لحاظ تبلیغات مسموم، چه از لحاظ فقر و بیچارگی رو در اونها ترویج کردن و رواج دادن، که توده مردم به طور ناخودآگاه بی توجه یک کشش بیشتری به طرف فساد و انحطاط پیدا کرد. برای خاطر چی میکردم؟ برای خاطر اون گروه مبارز، اون گروه زبده‌ای که در این شهر بود و در شهرهای دیگه نبود. برای خاطر این که بکوبند زمینه ای را که این انسانهای پاک پاک نهاد بزرگ ممکن بود از او استفاده بکنند. برای خاطر اینکه اونا نتونن استفاده بکنن، می‌رفتن زمینه رو به کلی خراب می‌کردن، تبلیغات مسموم می‌کردن، مردم رو در فشار می‌گذاشتن، در اختناق می‌گذاشتن، مردم رو از لحاظ مالی ضعیف می‌کردن. خلاصه با انواع وسائل مردم شهر کوفه رو در یه شرایطی قرار می‌دادن که دیگر مردم در اون شرایط دیگر شهرها نبودن. و بر اثر همین بود که عامه مردم تحت تأثیر فعالیت‌های دستگاه‌های ظالم جائر قدار یک کارهای ازشون سر می‌زد که این کارها ناشایست بود، اما منشأش بدی مردم اون شهر نبود. این شرح کوتاهی راجع به کوفه. در این زمینه اگه کسانی بتونن فکر کنن، مطالعه کنن، در تاریخ به نظر من چیزای جالبی گیرشون میاد. حجاج ابن یوسف رو بخوام آیه رو معنا کنم براتون ها، حجاج ابن یوسف رو خلیفه اموی عبدالملک فرستاد کوفه، چون میدونست که هیچ کس چون حجاج از عهده مردم شورشگر حماسه آفرین کوفه بر نمیاد. جلادترین و پسترین نوکرهای خودش رو فرستاد با او، حجاج ابن یوسف. حجاج ابن یوسف آمد، نیمه شب وارد شهر شد، کسی نفهمید که حجاج آمده. حاکم قبلی را مردم ظاهرم بیرون کرده بودن یا مثل بیرون کردن، یه 100 نفر هم مرد شمشیر زن یا 30-40 نفر 40-50 نفر همراهش آورده بود. امروز میخواییم تاریخ بگیم، بعد وقتی تاریخ میگم کمتر خسته میشم، روزای آخر محرم از اونه، بعد هم خسته، شما هم خسته، میخواییم تاریخ بگیم. آمد آدماشو اطراف مسجد کوفه که در اون زمزمه مهرابیان و متعجدان و مقدسان به گوش می رسید گواشت. خودشم یک گوشه کناری در میان جمعیت خزید، دستورهای لازم رو به غلامانش و نوکرانش داد. مردم در مسجد کوفه اول اذان صبح جمع آمدن، گرد آمدن تا نماز صبح رو با امام بخونن برای عبادت و نماز. اما معلوم میشه که اونچنان که باید آگاهانه عبادت نمی کردن. دلیلش هم همین است که عرض حجاج ابن یوسف آمد بدون این که مردم بفهمن که وارد مسجد شده، که برای که آمده و چه منظوری داره. آمد از لابلای جمعیت خزید بدون این که جلب توجه کسی رو بکنه، یه هو خودشو انداخ رو منبر نبون بالا. مسجد کوفه هم دید چقدر بزرگه. مردم اول ملتفت نشدن، این هم نشستم رو منبر بدون این که یک کلمه حرف بزن. یه هو یه نفر سمجه بلند کردید حجاج رو منبر عبت نشد. خب این چیه رو منبر؟ قیافه عجیبی هم درست کرده، امامه ای از خز و سرخ رنگ بر سر بسته، لسامی هم روی صورت بسته، یعنی این تحت لحنک امامش رو باز کرده تا روی بینی بسته، به طوری که فقط چشم های او پیدا. دیدن هیکل عجیبی است، مرد مسلحی با شمشیر و عبا و امامه قرمز رنگ اینجوری روی منبر تو مسجد کوفه نشسته و سکوت جلب توجه مردم شد. این به اون گفت، اون به اون گفت، یهو تمام این جمعیتی که متفرق بودن توی مسجد چشمشون افتاد و توجهشون جلب شد و یواش یواش کشونده شدن به طرف منبر. ببینن این کیه. درست توجه کنید آیه قرآن چی میگه؟ نولهی ما تولا، یه اون کسی که از راه ایمان و مؤمنین به کناری برود، بندی را که به گردنش افکنده هست دور گلوش قرص میکنیم. خب تو مسلمان بودی روی منبر مسجدت، یه آدمی نشسته که نمیشناسیش، چرا میری اونجا میشینی؟ میرفتی بالا میگفتی آه شما کی هستیم، خودتون رو معرفی کنی. نفر اول، نفر دوم، نفر سوم ازش سوال میکردی؟ اگه این سوال میکردن و از جون دیگری. اینا سستی به خرج دادن، اینها حالت بی ارادگی و ضعف نفس به خرج دادن، نشستن تا او حرف بزنه. بعد که دید همه مردم دارن بهش نگاه میکنن، گفت گویا مردم کوفه مرا نمیشناسن. مردم نگاهی به هم کردن و معلوم بود نمیشناسن. گفت بنده الان خودم رو به شما معرفی میکنم. امامه از سرش برداشت، این لسان هم برداشته شد، یه نگاهی کرد به مردم، یه شعر عربی خون: عرب نجلا و طلاع سنایا ازا از اون امامته تعرفونی. امامه که بردارم من میشناسید. بعضی نگاه کردن، یه بار دیگه این سابق آمده بود کوفه، یکی دو نفر گفتن به نظرم حجاج. پچ پچ حجاج 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 پیچید. مردم یهو وهمشون برداشت، ترسشون برداشت که حجاج آمده رو منبر نشست. گفت بله حجاج، بله بله، درست فهمیدید. مردم حالا با حال رو نشستن اینجا. یه نفر با خودش نمیگه که خب بابا حجاج یک مرد، منم یه مرد، او بالا نشسته منم پایین، هرچی او داره منم دارم. مردم ضعف نفسشون گرفت اینجا. گفتش که ای مردم کوفه، من سرهایی را میبینم که مانند میوه رسیده بر گردنها آویخته شده و وقت چیدنش رسیده. میبینم لازمه یه مقداری سر از این تنها جدا بشه. مردم بیشتر معروف با اظهارات ایشون که پوش بود، تو خالی بود، خب حجاج با بمب اتم که کوفه نرفته بود. اگه بمب اتم داشت که منفجر نمی‌کرد. چون اگر منفجر می‌کرد کسی نمی‌موند تا این بر اونها حکومت بکند. لازم بود یه عده زنده بمونن. همه رو که نمی‌کش. اگر همه رو می‌کش بر کی حکومت می‌کرد؟ بر در و دیوار؟ چه لذتی داره بره تو بیابون حکومت کنه؟ این مطلب رو مردم فکر نمی‌کردن. گفت میبینم سرها برگردانها آویزانه، وقت چیدن و جدا کردنش رسیده. خب من حالا تشخیص میدم که سر که رو باید چید. بلند شو غلام. غلامی تو صدا زد، غلامش بلند شد رو من بر ایستاد. گفت نامه امیرالمومنین رو بخون برای آقایون. غلام نامه امیرالمومنین رو، البته میدونید که امیرالمومنین یعنی جناب عبدالملک مروان، نامه عبدالملک مروان خلیفه رو وا کرد و بنا کرد خوندن. اولش این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، من امیر المؤمنین عبدالملک ابن مروان الى اهل الکوفه، یا اهل الکوفه سلام علیکم. ای اهل کوفه سلام بر شما. تا اینجا رو خوند یه رو کرد حجاج به غلام، گفت ساکت، آروم بگیر. آروم گرفت، رو کرد به مردم، گفت خیلی بی تربیت شدید شما. امیرالمومنین داره به شما سلام میکنه، شما جواب سلامشو نمیدید. غلام از سر بخون. غلام برکت از سر خوندن. من امیرالمومنین عبدالملک ابن مروان الی اهل الکوفه، یا اهل الکوفه سلام علیکم. یهو از تمام مسجد صدا بلند شد و علی امیر المؤمنین السلام. جواب سلام شد دادن. حجاج تبسم رضایت بخشی بر لبانش نقش بست، تو دلش گفتش که کار تموم شد و واقعا هم کار تموم شد. کار مردم کوفه هم اونجا تموم شد. و من یشاقق الرسول باید تبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا. حجاج رو قبول کردید؟ به سلام امیرالمؤمنین او که امیرالکافرین و امیرالفاسقین جواب گفتید؟ خیلی خوب، حالا که میخوایدش حجاج مال شما. حالا که شما باب حجاجید، خدا با معجزه حجاج رو بر نمی داره زین العابدین علیه السلام رو به جاش بگذاره. همون حجاج مال شما تا وقتی دیگه حجاج رو نخواهید. تا وقتی که خود شما حجاج رو می پسندید، همه زندگی شما و فکر شما و روح شما در اختیار حجاج خواهد بود. این سنت عالم آفرینش، سنت تاریخ. Thank you.